بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح، به امید این که همه ما توجه داشته باشیم و عمل کنیم و خود را از همه پست‌تر داند، با تمام خلق که صنع حق می داند تواضع نماید، به تواضع رفعت آورد و کبر و نخوت که لازمه غفلت و نشانه بیخبری از خود است در او نماند. چگونه کبر ورزد حالان که آغاز و انجام تن را که تأمل نماید و نیازمند که به همه چیز دارد، ناتوانی خود را که موی سفید یا سیاه نتوانی نماید به نظر آورد و جای فخریه نماند و کبر خار سازد. و مؤمن نظر به خلق و تکیه بر آنها و اعتنا به دیدن و شنیدن و نیک و بد گفتن آنها ندارد، بلکه همه را آثار حق دانسته همه را دوست دارد و دشمن نگیرد و بر تمام خصوصیات زیر دستان مهربان باشد و ترحم نماید. در توضیح اینطوری می فرماید: و پسی از رساله پند صالح که دستور العمل و دستور الفکر ماست، یعنی هم در مورد فکر هم در مورد عمل برای فقرا دستور فرمودن که باید رعایت شود، آنها واجب است، یعنی زمان فعلی هم همان اختصار را دارد. قبلا گفته شد که مؤمن همیشه چون از عمل خود و وسوسه شیطان نگران و ترسناک است، حیا هم که می کند در واقع حیا از عمل خودش کار بدی کرده است، و الا مادامی که در صدد رفع جهل باشی خطا نیست. کودک هم اول که به دنیا می آید هیچ علم و اطلاعی ندارد، تدریجا در صدد رفع جهل خود برمی آید. خوف از اعمال خودش و اینکه همیشه ترسناک است، از یک طرف او را از همه چیز دنیایی دفع می کند که به سوی مقصد اصلی خودش بخواهد برود، و از آن طرف هم نگاه می کند می بیند که بنابر آیه قرآن که فرموده یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی، ای انسان لنگان لنگان هم که باشد به سوی خدا می رود و بالاخره هم به او می رسی. به آن هدف که نگاه می کند بزرگواری کرم بخشش می بیند و در حال توبه به سوی او شتابان می رود. شیطان در آن عالم خودش عذاب می کشد، ولی در دنیای انسان را وسوسه می کند، ولذا مؤمن همیشه نگران این وسوسه است. دنیا او را دفع می کند، از آن طرف کرم و بزرگواری خداوند او را جذب می کند. این است که به سوی خداوند شتابان می رود. به این طریق دیگر برای او جای کبر و فخر نمی ماند، برای اینکه از دیگری که خبر ندارم، ولی به خودش که نگاه می کند خودش رو شایسته بخشش خداوند نمی‌بیند. به این جهت دلیلی ندارد که کبر بورزد. باید تواضع کند. بنابراین تواضع هم از ارکان ایمان و عصای دست سالک است. تواضع مقابل تکبر و کبر است. از جمله صفاتی که خداوند دارد و مختص خداست وحدانیت و احدیت است. اطلاق این قبیل صفات برای بشر صحیح نیست، ولی سایر صفات برای بشر است. برای بشر وقتی میگوید متکبر یک عیب است. و از آن طرف ما میدانیم که عارف باید متخلق به اخلاق الله باشد، یعنی صفات خداوند هم در او جلوه کند. یکی از صفات خداوند متکبر است. در آخر سوره 8 می فرماید هو الله الذی لا اله الا هو ملک القدوس السلام المؤمن مهیمن عزیز و جبار و متکبر. خداوند را به عنوان متکبر خوانده است. برای خداوند می خواهد نشان بدهد که شما هرچه باشی او بالاتر از شما و بزرگی داری. وقتی می گوییم الله اکبر، یعنی درباره هرچه فکر کنی خداوند از او بالاتر است. بنابراین انسان وقتی میتواند بزرگی خود را نشان بدهد که جلوه از آن صفت متکبر خداوندی در او تابیده باشد. البته این هم برای هیچ انسانی همیشگی نیست. پیامبران، ائمه، اولیا گاهی حالاتی دارند که در آن حالات اصلاً از ما نیستند. در عالمی هستند که ما راه به آن نداریم و نمی فهمیم چیست، ولی همیشه در آن حالت نیستند. وقتی در آن حالت باشند ممکن است که تکبر الهی در آنها جلوه کند. اینجاست که میبینی یکی آمد خدمت حضرت جعفر صادق، پس از اظهار ادب رو یبر رسول الله، فرزند رسول الله هستی، بزرگی، نور چشم ما، دانشمند و عالم هستی، بر همه ها حق داری، بزرگوار هستی، همه اینها. ولی این را عرض کنم که خیلی متکبر هست. حضرت فرمودن من متکبر نیستم. وقتی به خود نگاه میکنم متواضعم. این کبر خداییست که در من جلوه میکنم. این جلوه برای ما نیست، شاید گاهی باشه. بنابراین تکبر از خداوند شایسته. از طرفی تکبر یا تواضع جلوهش دیده می شود، ولی خودش دیده نمی شود. یعنی شما به کسی نگاه کنید نمی توانید در چهرهش ببینید و بگویید که او متواضع یا متکبر است. ولی بشری که اگر اول خودش را ببیند که از کجا آمده، ماده اولیه بدنش چیست؟ به قول قرآن در سوره تارو خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، از آبی جهنده آفریده شده که از میان پشت و سینه بیرون ناید. و چگونه خلقت شده، بعداً دوران کودکی ضعف ناتوانیش را ببیند، بعد جوانی و سرکشی های هوای نفس، بعد هم پیری و فراموشی که هرچی یاد گرفته از یاد می رود، آخرش هم بسته به توشه ایست که از اینجا فراهم کرده باشد. دیگر برایش تکبری باقی نمی ماند. بیشتر تکبرها از موقعیت های اجتماعی یا داشتن علم است. البته آنچه علم می پندارند می بینند اگر مقامی دارد جامعه به او داده است، اگر دانشی دارد جامعه در اختیارش گذاشته. در این صورت چگونه به جامعه تکبر بورزد؟ اگر هر انسانی فکر کند عضوی از جامعه است و جزی از جامعه، نباید به داشتن آن به دیگران تکبر کند. اگر علم و دانشی هم دارد، علم و دانش در مقابل علم و دانشی که خداوند در اختیار بشر گذاشته که به آن خواهد رسید صفر است. نقل است که در مسجدی در اصفهان در حضور شاه عباس منبری گذاشته بودند که 40 پله داشت. هر یک از آنهایی که منبر می رفتن در 1 پله می نشستن. جز شیخ بهایی که می رفت روی پله 40 که پله آخر بود. البته شیخ بهایی متکبر نبود. مرد فیلسوف، عارف، فقیه و دانشمند بود که اعمالش برای دعوا درس است. کسی از او پرسید چرا می روی به پله آخر؟ به اندازه علمت بالا برو، یعنی مثلا 10 پله، 20 پله. شیخ و من به اندازه علمم دارم بالا می روم، به 40 پله. اگر قرار بود به اندازه جهلم بالا بروم باید به آسمان می رفتم. او نشان داد که تازه با این علمم تکبر ندارد. ما از خودمان چه چیزی داریم تا با آن تکبر بورزیم؟ هرچه هست در درجه اول خداوند داده و به صورت ظاهر به وسیله جامعه است. این از که ما باید کار خودمان را بکنیم، به همه خلق خداوند محبت و ترحم داشته باشیم، ولی هرگز تکیه بر آنها نکنیم. فقط تکیه ما بر خداوند. خداوند همه اینها را خلق کرد برای جلب نظر مردم و جامعه به ریا نیفتیم. خودخواهی و خودفروشی یعنی تعریف از خود را کنار بگذاریم. اویی که امروز در دنیا اینطور رد شده است، ولی غالبا برای تبلیغات سیاسی که در همه دنیا هست، ولی با اخلاق فردی و اخلاق عرفانی منافات دارد. تواضع برای بشر از صفات پسندیده است. تواضع یعنی خود را کوچکتر از مخاطب و دیگران نشان دادن. از یک طرف نگاه کنید، انسان وقتی با انسان دیگری برخورد می کند از کجا می داند که خودش از او بهتر است؟ از لحاظ ظاهری و منطقی بدون در نظر گرفتن جنبه باطنی نگاه کند ببیند چه چیز خودش از او بهتر است. مثلا فضیل عیاض در ابتدا سارقی بود که زارها سر گردنه می گرفت، اگر یک شخص عادی که از درون او خبر ندارد با او برخورد کند، البته غیر از این که در همه دنیا همینطور که معمول بود و هست و خواهد بود، از ترس تملق او بگوید. اگر از این نظر فکر کند که او دزد است، میگوید من بهتر از او هستم. ظاهرا هم همین است، ولی آن فطرت انسانی که در او هست آن را نمیبیند. همان فطرت انسانی که پس فردا همان فضیل عیال صدا میزند و میگوید الم یعنی للذین آمنوا ان تجشع قلوبهم لذکر الله، یعنی آنچه تا حال کردی که خشوع قلبت را در مقابل خدا نشان ندادی، آیا موقعش نشده که دلت به یاد خدا خشوع یابد؟ بنابراین همین شخص هم که با دوست برخورد میکند به اصطلاح علم غیب ندارد، از درون او خبر ندارد که او کیست یا ممکن است چه کسی شود. به هر جهت نسبت به همه باید تواضع کند، اما تواضع را با تملق اشتباه نکنه. تواضع اظهار ادب نسبت به دیگران است. همین که خداوند شخصی را که تو میبینی آفریده به او روزی میرساند، همین برای ارزش داشتن او کافی است. آن مخلوق خداوند و خداوند همه مخلوقات خود را دوست دارد. به قول سعدی، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر همه عالم را ببیند و بداند که همه عالم از اوست، نمیتواند در مقابل ما یملک خداوند کبر ورزد. از خودی که نشان دهنده این است که به این مرحله نرسید. از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرشته ای از طرف خداوند آمد به حضرت گفت که میخواهی پادشاه باشی و رسول مثل حضرت داوود و سلیمان، یا اینکه متواضع باشی و بنده من؟ حضرت دومی را انتخاب کرد که بنده خدا باشد. وقتی بنده خدا باشد دیگر نسبت به چه کبر ببرد؟ خودش بندگیش را احساس میکنه. خداوند فرموده که خلق عیال من هست، یعنی اعضای خانواده من هست. خداوند رئیس این خانواده است. وقتی که فردی بنده رئیس خانواده بود، به تمام افراد خانواده ادب و احترام و تواضع می‌کند. بنابراین اگر انسان بندگی خودش را ببیند و بعد هم همه مخلوقات را که خداوند آفریده به منزله اعضای خانوادهش بگیرد، دیگر جای تکبر نمی ماند. باید نسبت به همه تواضع کند. در کبر که خلاف تواضع است، اگر به درجه برسد غضب خداوند را شدیداً برانگیزد. در داستان حضرت موسی با هارون به قصر فرعون رفتن، خداوند اول با آن دو فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با او ملایم حرف بزنی شاید متذکر یا از خدا بترسی. حضرت مادامی که مأمور بود و ملایمت رفتار وقتی که کبر فرعون به حد اعلا رسید و گفت انا ربکم الاعلا، من غیر از خودم برای شما پروردگاری نمیبینم، آن وقت خداوند غضب کرد و به موسی گفت حالا مجاز هستی که چنین و چنان بکن. چون مفصله برگشت ایشالا روز دیگه نه دوست. در مورد نمرود هم همینطور است. البته همه این داستان ها سمبولیک، یعنی به زبان رمزی. خداوند از ملک الملک پرسید تو را همیشه مأمور گرفتن جان بندگانم میکنه، آیا هیچ وقت شده موقعی که انجام وظیفه میکنی دلت بسوزد؟ گفت بله. خداوند پرسید چه موقع؟ گفت زمان یک کشتی در دریا شکست و غرق. مادری به بچه شیرخواری داشت، تکیه تختهی پیدا کرده بود، هر دو روی آن تخته بودن. بچه گریه میکرد و به پستان مادرش چسبیده بود و شیر میخورد. در همین حال به من دستور دادی که جان مادر را بگیرم. خداوند پرسید آن بچه چطور شد؟ ملک الموت گفت تا کنون به من دستوری ندادی که جان اون را بگیرم، حتما زنده است. خداوند پرسید میدانی کیست؟ گفت خیر. گفت او نمرود است. همین نمرود که وقتی تکبر کرده خداوند او را سرنگون کرد. اما برعکس تواضع، یعنی خود را کوچک دیدن در مقابل انسان، می افزاید. البته برای که تواضع را تملق جدا شود می گویند کبر ورزیدن با متکبر خوب است. یعنی اگر به کسی متکبر است تواضع نکند مستحسن است. خود عدم تواضع مستحسن نیست، در برخورد با او مستحسن است. این یک نوع نهی از منکر تلقی میشه. در واقع همه مردم بندگان خدا و مخلوق خدا هستند. در مقابل آنها باید تواضع کرد. در اینجا نکته‌ای به خاطر خطور میکنن که در جنگ ها رجز میخوانند. در جنگ های قدیم رجزشان ظاهری و روبرو بود، ولی امروز رجزشان توسط رادیو و تلویزیون میخوانن. در زمانهای گذشته در جنگ ها یک نفر که به میدان میرفت خودش را معرفی میکرد و صفات بسیاری بر خودش میگفت. حتی علی علیه السلام در جنگ ها چنین بود. درست است که به ظاهر این از باب تکبر است، ولی ضد تواضع نیست، بلکه از بابت این است که مثلا وقتی علی علیه السلام به جنگ عبر بود میره، در واقع عمر متکبر بود و خودش را بالاتر از همه میداره. در مقابل چنین کسی رجز خواندن مستحسن است. پس به این حساب انسان به هیچ وجه راجع به نعماتی که دارد نباید تفاخر کند و به دیگران فخر بفروشد، چون همه این نعمت ها عارضی و به زودی ممکن است برود. شاعر میگوید بر مال و جان خویش قربش و کان را به شبی برند و این را به طبی. یک شب دوز می آید همه مال را میبرد، یا یک تب می آید و جمال را از بین میبرد. تواضع مثل همه خصوصیات اخلاقی باید از روی صدق و اخلاص باشد. و الا اگر از روی ریا باشد، مثل تمام اعمالی که از روی ریا انجام می شود، بی اثر است، بلکه مضر هم هست. حالا ریا گاهی اوقات به صورت صریح است، گاهی اوقات به صورت مخفی و محرمانه. همین که کسی خودش را غیر از آنچه هست نشان بدهد، محاسن و صفاتی را که در خودش نیست به خودش نسبت دهد، ریاست. در همین قلب رو سمعه است که از ریشه سم می آید به معنی شنواندن. و اعمال نیک خود است به دیگران، در جایی که لازم نیست که قصد این که خودش را بالا ببرد از خودش بگوید، سمعه هم از انواع ریا تلقی می شود که برای انسان خیلی مضر است. می گویند کسی آمد در مسجدی، دید 5-6 نفر دارن نماز بخوانند، ایستاد ببیند کدام یک بهتر نماز بخوانند یا نمازش بهتره، تا هدیه‌ای به او بدهد. یکی دو تا رو رد کرد، یکی را دید پیش خودش گفت این خیلی خوب است. به او گفت عجب نمازی میخواندی. او در وسط نماز گفت تازه نمیدانی که روزه هم هست. این نماز از آن نمازیست که در بارش گفتم چه بسا نماز گذار که نمازش لعنتش میکنن، و چه با روزگی که روزه لعنتش میکنن. اگر نظر بگیرن خداوند فرموده خلق مثل اعضای خانواده من هستن، نسبت به همه نه تنها تواضع دارن بلکه مهربانی و شفقت هم دارن. این شفقت به خلق خدا و خدمت به خلق الله که گفته شده از این بود. برای خداوند هر که را آفریده اراده کرده که او باشد و زندگی کند، بنابراین زیر سایه خداوند است و خداوند او را نگه می‌دارد. ترحم به دیگران نه به معنای توهین آمیزد، بلکه اگر واقعا با همه مهربان باشد و رحم داشته باشد، در روی خودش هم اثر می کنند. یعنی طوری نباشد که از هیچ حادثه ناراحت نشود، بلکه از ناراحتی برادر مؤمنش و اصولا هر انسانی به جوش بیاید و اقدام کند و تا می تواند رفع مشکل او را هم بکند. ترحم بر همه است، به خصوص به زیر دستان. در هر سازمانی، اداره زیر دستان همیشه بیشتر نیازمند ترحم و شفقت هست. قرار که در رویان ها خیلی مؤثر، به علاوه سرنوشت آنها نیز مقدار عمده‌ای به دست همین شخص و انسان می‌آورد. با این کار آنها را تشویق و تأیید کند. انشاءالله خداوند به همه ما این قدرت رو بده که این طبق دستورات عمل کنیم و او را از خودمون راضی کنیم.